رسیدیم به ساعت 13:01 بعد از ظهر. اگر شنونده شبکه رادیوی ورزش باشید میدونید که شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 تقدیم حضورتون میشه برنامه مشاور. به اتفاق میشنویم.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 30306 هم ارتباط برقرار کنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی، یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت می کنیم. دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا می کنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، موضوع چهارشنبه های برنامه مشاور اختصاص داره به ناراحتی های اعصاب و روان. اگر در این زمینه سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30306 در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. با ارتباطی که با کارشناسان و متخصصان محترم برقرار می‌کنیم میتونید پاسخ سوالهاتون رو دریافت کنید. در این بخش از برنامه همراه میشیم با خانم دکتر آتنا ناصری، روانشناس برنامه‌مون.
به نام خدایی که هم خوبه و هم مهربان. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عوامل محترم برنامه و شنوندگان گرامی رادیو ورزش برنامه مشاور. همونطور که احتمالاً در جریان هستن عزیزان، در روزهای چهارشنبه در برنامه مشاور به بررسی و در واقع ارائه راهکارهایی در خصوص بیماری‌های اختلالات مختلف اعصاب و روان می‌پردازیم. در برنامه‌های گذشته، چند برنامه گذشته، بررسی بیماری در واقع شایع افسردگی رو شروع کردیم. ما در چند برنامه گذشته نشانه‌های افسردگی اساسی رو مطرح کردیم، برخی راهکارهای درمانی رو در واقع به طور اجمالی مطرح کردیم، شیوع بیماری و اهمیت بیماری رو تا حدودی توضیح دادیم و فرق نشانه‌های بیماری افسردگی با اختلالات ناشی از سوگ و از دست دادن عزیز و ضربه های عاشقانه رو هم نیز گفتیم. در این برنامه میخوام به این سوال پاسخ بدم که چه گروه هایی در جامعه انسانی و در جامعه عمومی، چه گروه هایی بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند؟ بسیار مهم هستش، به دلیل اینکه ما با شناسایی گروه های خاص و شرایط خاص میتونیم در سطح پیشگیری اولیه جلوگیری بکنیم اصلا از ابتلا به بیماری، و در سطح پیشگیری ثانویه گروه هایی که در معرض خطر هستن با مراقبت‌های ویژه میتونن خودشون رو مصون بکنن، و در سطح پیشگیری سالس، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، افراد میتونن نشانه ها رو کاهش بدن با در واقع کسب اطلاعات بیشتر. گروه هایی در معرض خطر بیماری افسردگی، اول اینکه مهمترین در واقع شاخصی که باعث ایجاد بیماری افسردگی میشه تغییرات مهم و ناگهانی و بعضن منفی هستش، که عزیزان باید مراقب باشن در هر گروه سنی و هر شرایطی که هستن، تغییرات بسیار اساسی که ارگانیسم و موجود آدمی خیلی آمادگی برای اون تغییرات نداره، این تغییرات و ماهیت منفی هم داشته باشه در زندگی او، این تغییرات میتونه باعث بشه که فرد احتمال ابتلا به افسردگیش افزایش پیدا بکنه. بنابراین سنهای مهمی که فرد داره در حال گذره، داره از یک مرحله مهم وارد مرحله مهم دیگری میشود، این خودش در واقع شاخصیه و نشانهیه برای اینکه مراقب باشه در این مرحله گذر احتمال ابتلا به افسردگی زیاد هستش. مثلا فردی داره از پاشو میذاره از کودکی به نوجوانی، فردی که داره از یک مرحله مهم زندگی مثل تجرد وارد تأهل میشه، فردی که داره از یه مرحله مثل در واقع وارد مادر بودن میشه، از مادر نبوده در به دلیل زایمان داره وارد مرحله مادر شدن میشه. بنابراین تغییرات مهم میتونه شروع افسردگی رو رقم بزنه. حالا این تغییرات درسته مادر شدن تغییر منفی نیست یا نوجوان شدن، اما با بحران بسیار زیادی به دلیل تغییرات اساسی در هورمون‌ها، بایوشیمی بدن و سطح زندگی مواجه میشه فرد. تغییرات منفی هم که خب به مراتب خودش تأثیر بسیار بسزایی داره برای ابتلا به افسردگی. در گروه های سنی مختلف ما افسردگی رو در همه گروه های سنی در واقع مشاهده میکنیم در جامعه انسانی، اما نوجوانان به همین دلایلی که عرض کردم، تغییرات بسیار مهمی که دارن، بیشتر در معرض خطر هستن. باید مراقب باشیم افسردگی در نوجوانان با نشانه های بلوغ اشتباه گرفته نشه. گاهی ما به دلیل اینکه نشانه های بلوغ رو کامل نمیشناسیم، نشانه های افسردگی رو هم تعمیم میدیم به بلوغ، میگیم خب مال بلوغ این نوجوان هستش این نشانه ها، بنابراین نمیتونیم رصد کنیم و در واقع پیگیری کنیم که این نشانه از افسردگی هست و باید مراجعه بالینی داشته باشه و مراجعه کلینیکال داشته باشه. گاهی هم برعکس، نشانه هایی رو که مربوط به بلوغ هستش به دلیل حساسیت و وسواس زیاد ارتباطش بدیم به افسردگی و یا ابنرمال تلقی میکنیم، احساس میکنیم که اینا نرمال نیستش، پس ما باید مراجعه داشته باشیم. بنابراین عزیزان با اطلاع کافی از نشانه های درست افسردگی و نشانه های شرایط بلوغ میتونن این تشخیص رو بدن و این بچه افتراق رو قائل بشن که کدوم یک از رفتار نوجوانشون ناشی از مسائل بلوغ هستش، شرایط بلوغ هست، تغییرات بلوغ هستش، کدوم یکیش ناشی از خدای نکرده ایجادش یا شروع یک افسردگی هستش. در خصوص جوانان، به طور کلی جوانانی که در واقع زندگی های پرتلاطم تری دارن، در معرض تغییرات بیشتری قرار می گیرن، ثبات در زندگیشون کمتر هستش، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اینها بیشتر در واقع در معرض افسردگی قرار می گیرند. پژوهش‌ها نشون داده که جوانانی که تغییر جنسیت دادن و ترنس ها، معمولاً از سطح بالاتری از در واقع افسردگی رو گزارش میدن و نشون دادن که احتمال ابتلا به افسردگی درشون بیشتر هستش. بنابراین بایستی این افراد بیشتر مراقب باشند. در خصوص جوانان که اشاره می‌کنیم، مسئله مصرف مواد رو بهش اشاره تأکیدی داریم، به دلیل اینکه بین استفاده و کاندید بودن در مصرف مواد و افسردگی رابطه دو سویه وجود داره. به این معنا که کسانی که کاندید استفاده از مواد مختلف، در واقع سوء استفاده از مواد هستند، الکل و مواد، اینها احتمال اینکه زودتر افسرده بشن و بیشتر افسرده بشن وجود داره. از طرفی هم احتمال اینکه افراد افسرده تمایل پیدا بکنن برای اینکه خلق خودشون رو بالا ببرن، برای اینکه خودشون رو از این ناتوانی نجات بدن، متاسفانه از راه‌های مخربی مثل مصرف مواد بخوان استفاده کنند هم زیاد هست. بنابراین یک رابطه دو سویه و مستقیم، یعنی با افسایش اون دیگری مسئله مقابلش هم افزایش پیدا میکنه. هرچه مصرف مواد بیشتر باشه، احتمال ابتلا به افسردگی بالاتره، بیشتر و طولانی‌تر. و برعکس، هرچه افسردگی در واقع میزانش بالاتر باشه، احتمال ابتلا به مصرف مواد هم نیز افزایش پیدا میکنه. بنابراین عزیزان مراقب باشند که این دو هم یک ارتباط خیلی مستقیمی با هم دیگه دارند. در سالمندان افسردگی تقریبا میشد گفت به شکل آماری حدود 7% از سالمندان تشخیص افسردگی رو میگیرند، به دلیل اینکه طبق شرایط زندگی که سالمندان دارن، دلایلی مثل از دست دادن همسر، محدود شدن دایره دوستان و آشنایان، حالا یا به دلیل مرگ یا به دلیل فاصله زمانی مکانی یا به دلیل ناتوانی های جسمانی که فرد در سالمندی در واقع پیدا میکنه، براش اتفاق میفته و رخ میده، و به دلیل بیماری های پایه مختلفی که معمولا سالمندان رو دچار میکنه و بهش مبتلا هستند، به دلیل مصرف داروهای مختلفی که احتمالا به خاطر داشتن 2 یا 3 تا بیماری هم بود و در کنار هم دیگه در واقع براشون رخ میده، احتمال افسردگی در سالمندان افزایش پیدا میکنه. در واقع گاهی به دلیل ساید افکت داروها، یعنی عوارض داروهایی که نامصرف میکنند، میزان خوابشون افزایش پیدا میکنه، و گاهی به دلیل کهولت سن، یعنی خود شاخص سن میزان خواب رو افزایش میده. ما در کودکان خیلی کم سن و افراد سالمند افزایش خواب رو به طور طبیعی شاهد هستیم. عزیزان باید مراقب باشند که اشتباه نگیرن، نشانهی مثل نشانهای طبیعی وضعیت سالمندی رو، خب عملکرد فرد هم تو حدودی در سالمندی کاهش پیدا میکنه و این طبیعی هستش، تمرکزش هم ممکنه کمی کاهش پیدا بکنه و یا اینکه میزان خوابش خیلی افزایش هم توی که گفتم پیدا بکنه. برابر این مراقب باشن نشانه های طبیعی مصرف بعضی از داروها و نشانه های طبیعی در واقع سن رو با مسئله افسردگی اشتباه نگیرند و این وجه تمایز رو بین این دو قائل بشن و بررسی بکنند. در خصوص افراد دیگری، گروه های دیگری که کاندید در واقع بیشتری هستن برای ابتلا به افسردگی، باید بگم که زنان به طور کلی طبق پژوهش ها و آمارها 2 برابر بیشتر از مردان احتمال ابتلا به افسردگی دارند. و دلایل اصلی که میشد گفت در واقع مطرح کرد برای این موضوع، زنان به دلیل تغییرات خیلی زیادی که در چرخه زندگی براشون اتفاق میفته، چه به لحاظ تغییرات هورمونی و چه به لحاظ تغییرات بیوشیمی که در بدنشون اتفاق میفته، احتمال ابتلا به افسردگی درشون بیشتر هستش. دلیل دیگر این هستش که زنان امکان بیشتری داره که در کودکی مورد سوء استفاده ها و در واقع اذیت و آزار بیشتری قرار بگیرند. بنابراین یکی از دلایلش میتونه این باشه که زنان ابتلا به افسردگیشون بیشتر هستش. دلیل دیگرش این هستش که زنان متاسفانه در جوامع مختلف بیشتر از مردان مورد خشونت قرار می گیرن، چه از طریق خانواده اصلی خودشون، چه از طریق همسران خودشون و چه از طریق تو محیط کار و اجتماع، از طریق در واقع افرادی که باهاشون مشغول به کار هستن در یک محیط های حرفه‌ای. برابر این احتمال خشونت، از اونجایی که احتمال خشونت بالاتر هستش نسبت به زنان، افرادی که در معرض خشونت های مزمن، مداوم و در واقع غیر قابل کنترل قرار می گیرند، در طولانی مدت و میان مدت احتمال ابتلا به افسردگی در اینها بسیار افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از دلایل در واقع مهمش این هستش که احتمالاً مردها افسرده میشوند اما گزارش نمیدهند. به دلیل مقاومت‌های خاصی که در مردها وجود داره، معمولاً در وقتی افسرده میشن و در معرض مشکلات اینچنینی قرار میگیرن، کمتر احتمال این داره که بخوان کمک بخوان از دیگران یا ابراز بکنند یا نشانه‌هاشون نشانه‌های بارز و واضح و آشکاری باشه. مردها معمولاً نشانه‌ها رو تبدیل میکنند. وقتی افسرده میشن، ممکن از طریق خشم یا عصبانیت بخوان بروز بدن افسردگیشون رو، و ممکنه که در اکثر موارد مردها اصطلاحا کرخت میشن و آرومتر میشن و در واقع ابرازشون خیلی محدود میشه، برعکس زنان که در این شرایط ابراز احساس بیشتری میکنند و کمک میخوان. بنابراین ممکنه یکی از دلایلش هم همین باشه که مردها ابراز نمیکنند. به هر حال زنها بیشتر در معرض خطر قرار دارن و باید در این خصوص بیشتر مراقب خودشون باشند. از جمله در واقع عوامل دیگه‌ای که باعث ایجاد افسردگی میشه و عزیزان باید درش مراقب باشن، یکی تاریخچه خانوادگی و وراثتی فرد هستش، یعنی چنانچه که در اقوام نزدیکی که باهاشون همخونی و دی ان ای مشترکی دارید، افسردگی اساسی به شکل تشخیص و یک اختلال مشاهده شده، اون فرد باید مراقب باشه، احتمال ابتلا به افسردگی در اون بالاتر هستش، یعنی شانس ژن و ژنتیک رو داره. تروماها و ضربه‌های مختلفی که ممکنه در یک فرایند روند زندگی و اتفاقات زندگی رخ بده، یکی از دلایل مهمی هستش که میتونه باعث افسردگی افراد بشه. و همطور که گفتم، استرس‌ها و فشارهای روانی که در طولانی مدت کنترل نشه و به شکل به اصطلاح عمومی استخون لای زخم بمونه و براش کاری انجام نشه، در جهت حلش کاری انجام نشه، میتونه در طولانی مدت ایجاد افسردگی بکنه. امیدوار هستم که عزیزان و گروهایی که بهشون اشاره کردیم، در شرایط خاصی که اشاره کردیم، بیش از پیش و بیش از بقیه افراد مراقب خودشون و دیگرانی که در کنارشون هستن و این شرایط و این ویژگی ها رو دارند باشند، تا انشالله با پیشگیری اولیه جلوگیری بکنیم مثلا از بروز افسردگی و بتونیم جامعه سالم تری داشته باشیم. تا برنامه بعدی مشاور، شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز رادیو ورزش و مخاطبین خوب برنامه مشاور. شهاب علیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم و مختصری در خصوص تغذیه صحیح صحبت کنم. موضوعمون امروز در خصوص تغذیه برای شرایط استرس هست. چجوری با تغذیه خوب بتونیم استرس رو از بدنمون دور کنیم یا اون رو مهار کنیم، یا تأثیرات مخرب و منفی استرس بر بدن رو کم بکنیم. گفتیم استرس در شرایط فعلی یک امر ناگزیره، برای هممون اتفاق میفته، در شرایط کاری، در شرایط درسی، در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی و موارد دیگه، همه اینها باعث میشه که ما یه سری شرایط استرس زا رو تجربه بکنیم و این شرایط استرس زا بر بدن ما یه سری تأثیراتی میذاره، یه سری هورمون هایی ترشح میشه، یه سری در واقع فعل و انفعالات شیمیایی اتفاق میفته و میتونه یه سری کمبودهای تغذیه ایجاد بکنه. در استرس های متوسط تا شدید یه سری املاح از بدنمون از طریق ادرار دفع میشن، مثل منیزیم، مثل کلسیم، مثل مس و مثل روی. همچنین یه سری ویتامین ها هم مقادیر و میزان هاش تغییر میکنه، مثل ویتامین های آ، ویتامین سی که میتونه دچار کمبود بشه، مقدار آهن هم حتی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و این شرایط خصوصا در خانم ها که بعضا دچار کمخونی ناشی از فقر آهن هم هستن میتونه مشکل ساز بشه. بخش از پاسخ بدن به استرس میتونه باعث نگهداری آب و سدیم بشه در بدن و در نهایت باعث افزایش فشار خون بشه. همچنین میتونه نیاز به یه سری ویتامین های محلول در آب، ویتامین گروه B که بهش میگن B کمپلکس، B1، B2، B3، B5، B6، B9 B12 رو حتی زیاد بکنه. بنابراین ما برای اینکه بدنمون بتونه در شرایط استرس زا از پس استرس ها خوب بر بیاد و بعد از اون که رسید به شرایط تخلیه انرژی بدن دوباره خودش رو ریکاوری و بازتوانی انجام بده، احتیاج داریم که یه سری مواد غذایی رو به بدنمون برسونیم. اگه بخوایم ویتامین C رو در بدن تامین بکنیم، بعد مرکبات، گوجه فرنگی، فلفل، کیوی، سبزیجات برگ سبز، خانواده گروه کلم و در واقع موارد مشابه رو مصرف بکنیم. اگه میخوایم منیزیم رو تامین بکنیم که میتونه به ریلکس شدن عضلات، به کاهش استرس کمک بکنه، از مغزها و آجیل خصوصا بادوم زمینی و فندق استفاده بیشتری بکنیم. همچنین بعضی از سبزیجات برگ سبز، غلات کاملی که حاوی سبوس هستن و حبوبات که اینها منبع بسیار خوب منیزیم هم و میتونه کمک کننده باشه.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. کودکان ما به عنوان ناقلین بی علامت این بیماری شناخته میشن. دسته ای از افراد جامعه ما که ممکنه مبتلا به این بیماری بشن و هیچ علامتی در اونها بروز نکنه و خیلی وقتا تو خانواده ها دیدیم که بالغین و بزرگسالان اون خانواده مبتلا به کرونا میشن و میگن که بچه های ما مبتلا نشدن. در واقع به احتمال خیلی زیاد اون بچه ها هم مبتلا به کرونا شدن، اما علائمشون اونقدر خفیف بوده که متوجه ابتلا به این بیماری نشدن و این افراد کم سن و سال خانواده منشأ انتقال این بیماری به سایر افراد خانواده و سایر افراد جامعه میتونن باشن. به راحتی در تماس‌های خانوادگی، در مهمانی‌هایی که برگزار میشه، متأسفانه کودکان میتونن منبع انتقال باشن، چون نه تب دارن، نه علائم تنفسی دارن، نه سرفه میکنن، اما در مجاری تنفسیشون تعداد بسیار زیادی میتونه ویروس کرونا باشه و در تماس‌های نزدیک با افراد دیگه میتونن این ویروس رو منتقل بکنن.
دوستان عزیز و همیهنان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سامانه پیامکی ما 30306 رو به خاطر داشته باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت ورزش و ظلم ستیزی. همیشه از طرف جامعه شناسان عنوان میشه که جهان ورزش انعکاس و بازتابی هست از جهان اجتماعی. به بیان دیگه ورزشکاران با نمایندگی فرهنگ جامعه خودشون ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی اون جامعه رو حمل می‌کنن. همین خصلت برای هواداران ورزش هم متصور هست. یکی از موارد اثرگذار در مورد رویدادهای ورزشی بهره‌گیری و استفاده از فضای ورزش برای بیان و انعکاس اعتراض به ظلم، ستم و تبعیض‌های اجتماعی است. برای مثال در جریان توزیع مدال‌های 200 متر المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 دو دونده آمریکایی به نام‌های تامی اسمیت و جان کارلوس که به ترتیب به مقام اول و سوم رسیده بودند در هنگام پخش سرود ملی آمریکا با دستکش سیاه دستهای خودشون رو به نشانه اعتراض به نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آمریکا بالا بردن و به این طریق اعتراض خودشون رو به همه مردم جهان منتقل کردند. گاهی هم پیروزی‌های ورزشی دستاویزی میشه برای فرافکنی و انتقام از ظلم‌ها و ستم‌های تاریخی برخی نظام‌های سیاسی. جشن و سرور مردم ایران به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال بر رژیم اشغالگر قدس در سال 1347 و همینطور تکرار این رفتار بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال بر آمریکا در جریان رقابت‌های جام جهانی 1998 فرانسه بیش از هر چیز اعتراضی بود به ستمکاری نظام‌های سیاسی دو کشور. ادامه ای روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درودی دیگر، بدرود. به خاک پای تو سر بدهم، به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن،
با شبکه رادیویی ورزش همراه هستین. همدلی از اون کلماتیه که توی فرهنگ ما جای خودش رو به خوبی باز کرده. همدلی کردن یعنی شناخت احساسات و هیجان دیگران و دیدن دنیا از دریچه چشم دیگران. با خودمون حساب کتاب بکنیم، ببینیم تو روزی که در حال سپری اون هستیم چقدر همدلی داشتیم، چقدر دنیا رو از منظر احساسات دیگران بررسی کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد مومنی هستم، بازیکن اسباق فوتبال. این طرح مومنانه ای که ما انجام دادیم، اولا اینه که ما هدفمون اینه که در روزهای سخت باید به فکر همدیگه باشیم، چون بالاخره جامعه انسانی ما همیشه نیاز به کمک داره و همه موقعی که میتونیم و در واقع توانایی این کارو داریم، چه بهتر که از هم نوعان خودمون به هر جهت کمکی بهشون بکنیم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. در واقع اونها رو تنها نذاریم و سعی کنیم که اون اهدافی رو که برای ما هم از لحاظ معنوی برامون تقسیم شده و هم از لحاظ مادی، سعی کنیم که این در این دنیای در واقع بی ارزش اون ارزش ها رو بیشتر مد نظرمون باشه، که بتونیم هم برای خودمون، هم برای خانوادهمون، هم برای عاقبت به خیری خودمون کارهایی رو انجام بدیم که دل دیگران هم شاد کنیم، به اونها محبت بکنیم و از این طریق برای خودمون، برای اندیشه هامون جای تو دل دیگران به وجود بیاریم. که به نظر من این یک کار انسانی و ایمانی و اخلاقی هست که ما در واقع هم چون مسلمان هستیم و دینمون، اعتقاداتمون اینو میگه که ما باید به هم‌نوعانمون کمک بکنیم. اینها همه لازم و ملزوم هم هستن که ما یک جامعه‌ای که داریم همه به فکر هم هستیم و میتونیم تو این زمینه در شرایط سخت، حالا میبینیم که مسائل اقتصادی خیلی به جامعه فشار داره وارد میکنه و چه بهتر کسایی که دستی بر آتش دارن، دستشون به دهنشون میرسه، بهتر است که تو این زمینه کمک حال مردم باشیم، کمک های کسایی که ندارن باشیم. اینا چشممون بالای دور نمیمونه، اونم به ما کمک میکنه. سعی کردیم که هفتگی و یا چند هفته ای از قوت زندگیشون رو تامین بکنیم که اونها هم احساس آرامش بکنن و مهمتر از همه اینه که اونها این احساس میکنن که جامعه به فکر ما هست. این خیلی خوبه و یک در واقع احساس آرامش خاطر خیلی خوبی میده و من مفتخرم به این افتخار که در این زمینه کمک میکنم و خدا رو شاکرم و به دوستان خودم، به هم‌نوعان خودم، به همرزمای خودم توصیه میکنم که این کار رو بکنم، اگرچه واقعا بیشتر و بهتر از من کسایی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن و من ممنون و سپاسگزارشونم که به فکر جامعه هستن و مردم خودشون در این شرایط سخت تنها نمیذارن.
درود به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم برنامه‌هایی که در این نوبت کاری از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که به ساعت 13 و 30 دقیقه رسیدیم تقدیمتون شده مورد پسندتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم برای شنیدن انتخابتون شبکه رادیویی